بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلقه وأفضل بريته وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. حمد بی پایان از آن خالقی است که جهان هستی را به منظور تکامل انسانها بیافرید و درود فراوان به روان همه انبیا که با کوششها و زحمات طاقت فرسای خویش آنچه که از عالم غیب فرا گرفتند در دلهای جامعه پیاده کردند. و سلام به روان پاک شهدا که اینک همه در جهانی زنده تر از جهان ما از اوضاع جهان ما نیز اطلاع دارند. و سلام به رهبر کبیر انقلاب که در سایه ایمان و تقوا و آگاهی و شجاعت او از زیر سایه ظلم و خفقان و بدبختی طاغوت‌ها رهایی یافتیم. و سلام به همه امت رشید ایران که با ایمان خود نبوغ خود را در میان کشورها نشون دادند. و بالاخره سلام فراوان به حضار محترم مجلس. از آیات و روایات به دست می آید که ما چندین رقم حیات و زندگی داریم، یعنی موجودات عالم دارای چند رقم حیات و زندگی است. حیات اضعف، حیات ضعیف، حیات قوی و حیات اقوا، یا به تعبیر دیگر حیات اقوا، یک درجه پایین‌تر حیات قوی، یه درجه پایین‌تر حیات ضعیف و در آخر حیات اضعف. حیات اضعف حیاتی است و اون زندگی است که زمین و خاک دارد. نبات هم نیست، حیوان هم نیست، خاک است و اون نوعی از زندگی را پیدا می‌کند و در مقابل همون نوع از حیات به تناسب او ممات هم دارد. ما در سوره یاسین وقتی که این آیه را متوجه شویم که می فرماید و آیت لهم الارض المیتة احییناها و اخرجنا منها حبا فمنه یأکلون، یکی از نشانه‌های قدرت الله اینه که زمین میت را زنده می کند. الارض المیت احییناها، اون زمین را حیات می بخشیم و اون زمین نیروی زندگی پیدا می کند. یا در جای دیگه می فرماید و ینزل من السماء ماء فیحیی به الارض بعد موتها، از آسمان آب فرو می ریزیم و زمین مرده را به وسیله اون آب زنده می کنیم. ممکنه گوینده بگوید این زندگی مال زمین نیست، مال رویدنی های زمینه. نه، در آیات دیگر مطلب را روشنتر می کند که خود زمین نحوی از حیات و نوعی از حیات بسیار ضعیف را دارد. مثلا در آیه 5 سوره حج این جمله را می خونیم: و تر الارض حامده، شما وقت زمستان می بینید زمین افتاده و خابیده و ساکت و صامت است و مرده است. فإذا انزلنا عليها الماء اهتزت و ربت و انبتت، وقتی که بهار شد و ما آب را بر روی زمین ریختیم، این زمین اهتزت، حرکت می کند و ربت، بالا می آید. چنانچه کشاورزا می دونن نزدیک های بهار که زمین می خواهد رویدنی ها را بیرون بیارد، زمین ارتفاع پیدا می کند و اهتزاز و حرکت و حالتی در او پیدا می شود که اون حالت حالت حیات زمینه. طبق آیات این حیات و زندگی مال زمینه، منتها یک مرتبه از عفیس و بسیار ضعیف از زندگی، یک رتبه بالاتر از این که حیات قوی تر از اونه و حیات به نسبه به او قوی ولیکن ضعیف است، حیاتی است در نباتات. مسلم است که رویدنی ها حیوانی است، حیاتی دارد و اون حیات حیات نباتی اوست. رشد می کند، نمو می کند، حرکت می کند، رو به تکامل می رود. این خودش حیات لازم دارد. بی تردید همه گیاهان و همه درختها حیات دارد و به وسیله حیات است که رشد و نمو می کند. و این حیات در گیاه مطلق هست. گیاه آن است که به عربی نجم می نامند و درخت را هم شجر می نامند. و نجمو و شجرو یسجدان در سوره مبارکه الرحمن دارد. هم نجم و گیاهان و هم اونی که درخت نامیده می شود، همه در برابر فرمان تکوینی الله خضوع دارند و اونها زندگی دارند و حرکت می کنند از نقصی به کمالی. شما در آیه می خوانید انا سببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا، ما آب را ریختیم، زمین را شکافتیم، حبوبات را در زیر زمین زنده کردیم، دانه ها و حصه ها را در زیر زمین زنده کردیم و به اونها حیات دادیم، رشد دادیم، نمو کردن و درخت و گیاه شدن. این حیات در نباتات بی تردید موجوده. حیات نباتی بالاتر از حیات زمین است. در سوره مبارکه اعلا این جمله را خداوند به بهترین وجهی ابتدا و انتهای این حیات را و مرگ را بیان می کند: الذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوا. خدای تو اون خدایی که رویدنی ها را از زمین بیرون آورد و رشد داد و زنده کرد. اخرج المرعى، مرعا چراگاه حیوانات و اونچه که از گیاهان و حبوبات میروید مرعاست. خدا این حیات را به اونها داد. اخرج المرعى، احیا کرد مرعا را. سپس فجعله غثاء احوا، بعد اونها را میران و اونها را خس و خاشاک خوش قرار داد و سپس بر اونها باران تابید، باران ریخ و برگشت پوسید و سیاه شد. احوا یعنی سیاه، غصا خس و خاشاک و احوا یعنی سیاه. اخرج المرعى، ابتداعا به اونها حیات داد، گیاهان و تمام رویدنی ها را حیات داد و زنده کرد و جهان را سرسبز کرد، پر از گل کرد، پر از نبات کرد. فجعله غثاءً احوا، پس از مدتی همه را میرانید و خس و خاشاک نمود و سیاه رنگ و پوسیده شد. این یک نحوه حرکتی است در موجودات نباتی، یک نحوه زندگی است در موجودات نباتی که می روید و زنده می شود و بعد می میرد و از دنیا می رود و دوباره می روید و دوباره می میرد. و این حرکت استداری را همانند حرکت جوهری تمام موجودات، این نباتات هم این حرکت جوهری استداری را دارند. این قسم دوم از حیات است. قسم سوم از حیات، حیات بالاتری و اون حیات حیوانات است. حیوانات حیاتشون مسلمه، حیوان موجود زنده است و حیوانه، یعنی زنده و دارای حیات. منتها موجودات دنیا برخی از اونها حیوان است، موجودات آخرت سر تا پا حیوان است. در دنیا جمادات داریم، نباتات داریم و حیوان داریم، در آخرت همه حیوان است. و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون، دار آخرت به تمام جزئیاتش حیوانه، به تمام جزئیاتش زنده است. زمینش حیوانه، درختش حیوانه، تمام چیزش حیوانه. لو کانوا یعلمون، اگه بتونید این نکته را درک کنید، اگه بتونید بفهمید چگونه زمین و آسمان و درخت و کوه و صحرای بهش همه زنده است و جهنم همه زنده است. به هر حال زندگی در دنیا از آن حیوان، زندگی سوم حیوان زندگی دارد و قرآن درباره این زندگی هم سخن گفته است. و انسان بما انه انسان و جسد تابع این زندگی، یعنی انسان به جسده جزء حیوانات است و همان حیات حیوانی را انسان هم دارد. قرآن میگوید و کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، چگونه شک و تردید در الله دارید در صورتی که شما مرده بودید، نابود بودید؟ 100 سال پیش از این شما کجا بودید؟ 200 سال پیش از این شما کجا بودید؟ ذرات اتمی شما، سلول های بدن شما، ذرات شما، الکترون های شما در میان این جهان پهناور پخش شده بود، در میان آبهای دریا، در رودخانه ها، در صحراها، میان علف ها، میان حیوانات، در اندام حیوانات. ذرات اتمی هر انسانی در جهان پهناور به این بزرگی پخش شده بود و خداوند تمام اینها را دور هم جمع کرد تا تو را به شکل یک انسان زنده در آورد و پس از مدتی دوباره تو را به همون حالت بر می گردوند. اونچنون پخش می شوی که این بدن یول فی الارض، در این دریای بیکران عالم وجود گم می شه، نابود می شه و پخش می شود. و دفعه سوم هم دوباره جمعش میکنه و عالم قیامت میآید و اذن نفوس و زوجت پیدا میشه. پس بنابراین این حیات فعلی بدن انسانی حیات حیوانی دارد و این حیات است که میفرماید و کنتم امواتا فاحیاکم. حیوانات همه حیات دارد، این همه حیوانی که در صحرا، در دریا، در هوا، در زمین شما می‌بینید، تمام اینها حیواناتی است که روح دارند، حیات دارند، تصور داره، تصدیق داره، شعور داره، اراده داره، حرکت بر طبق اراده داره، اختیار دارد. تمام اینها از شؤون حیاته. حیات است که اراده ایجاد می‌کنه، حیات است که تصور آوره، حیات است که تصدیق آوره، حیات است محرک به سوی هدفه. اینها همه حیات دارن، حیوانات همه حیات دارن، این حیات قدیس نسبت به اون ما قبل، این یک رقم حیات است، قسم سوم از حیات، که این همه از آیات زیاد استفاده میشه و از اخبار استفاده میشه. عمده که بحث ما فعلا در باره اوز حیات قسم چهارمه و اون حیات روح انسانه. روح حیات داره، حیات بدن به اینه که روحی در او حلول کرده باشه. تا روح در این بدن موجوده، حیات این بدن اونه. این حیات، حیات حیوانی. قدم بالاتر بگذارید، بالاتر بروید و این سوال را پاسخ بگویید که گوینده میگوید حیات بدن به روح است، اما حیات روح شما به چیست؟ روح شما هم حیات داره و مرگ دارد و بسا می شود روح مرده است و بدن زنده، و بسا می شود روح زنده است و بدن مرده. حیات روح غیر از حیات بدنه، اون حیات عمده است، باید سراغ او رفت و باید او را پیدا کرد و به سراغ اون حیات رفت، که همه حیات ها محکوم به بطلان است. شما در اشعار عربی که در صرف و نحو میخونید و میگویید بهترین شعری که از ایام جاهلیت یادگار است این شعره، الا کل شیء ما خلا الله باطل و کل نعیم لا محاله زائل. کل شیء ما خلا الله باطل، حیات قسم اول نابود شدنی و روزی خواهد آمد که این زمین حیات خود را از دست خواهد داد. حیات نباتات نابود شدنی، حیات حیوانات به کلی نابود شدنی و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض. اونگاه که نفخه اول صور بیاید تمام حیات ها از بین می رود. اون حیاتی که مرگ دنبال او نخواهد آمد، اون حیاتی که کمال حیاته، اون حیاتی که مرگ ندارد و اون حیاتی که انسان را خلیفت الله می کند و اون حیاتی که انسان را انسان کامل می کند، حیات روح انسانی، حیات فکر انسانی. روان انسان باید زنده باشد و بسا روانها مرده است. قرآن بر این حیات بیش از اونها تکیه می کند و بایدم تکیه کند. من چه کنم که بفهمم روحم زنده است یا نه؟ اون روحی که با معارف الله سر و کار داره، اون روحی که با انبیا سر و کار داره، اون روحی که از الهامات غیبی برخوردار است، اون روحی که با معانی اسلام برخوردار است، اون روحی که توحید در او دمیده شده، اون روحی که عقاید اسلامی در وی نفوذ کرده، اون روحی که اخلاق فاضله پیدا کرده، اون روحی که درک و شعور الهی دارد، حیات از آن آن روح است. اون فردی که معارف الهی را دریافته و فکر خودش را از نظر اعتقادات به راه مستقیم واداشته و روانی که او اخلاق فاضله یافته و اخلاق خبیث را از خود دور کرده و اون انسانی که زشتی‌های کردار را کنار گذاشته و به اعمال صالحه پیوسته است، اون روح حیات دارد و زندگی دارد. حیات از آن اون روحه. پس این نکته برای ما روشن شد که حیات روح به گرفتن معارف اسلامی است، مثل حیات بدن و حیوانات نیست. زندگی بدن، زندگی حیوانی و نباتی به وسیله آب است و غذا و تابش خورشید و نسیم و مواد زمینی. اما زندگی روح یک مطالب دیگه لازم داره، یک غذاهای دیگر لازم دارد و اون تحویل گرفتن علوم الهی و هضم کردن در روح است که زنده می شود، رشد پیدا می کند و اون دور کردن رذایل اخلاق و متصف شدن به صفات الهی، تخلقو به اخلاق الله پیدا کردن حیات روح از آن اونه، به وسیله او روح حیات پیدا می کند و این حیات کمال حیات است. بکوشید که در این حیات زنده باشید و زنده تر. قرآن در این باره چنین می گوید: من عدل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا نفسا ومن احيا نفسا فكانما احيا الناس جميعا. ما به خاطر مساله قابیل و هابیل یک مسئله کلی را در مطلق کتابها بدیشه در تورات نگاشتیم که من قتل نفسن فکأنما قتل الناس جمیعا، هر کس یک انسان را بکشد انسانها را کشته است و هر کس یک انسانی را زنده کند او انسانهای جهان را زنده کرده است. راوی میگوید یا ابن رسول الله، کشتن انسان به چیه و زنده کردنش به چی؟ چیزی به ذهن من میاد یا ابن رسول الله اولا عرضه بدارم، اگر یک انسانی را انسان هدایت کند و از انحراف فکری و اخلاقی و عملی بیرون بیاورد و او را به یک مرحله کمال برساند، آیا مراد از زندگی این زندگی نیست؟ امام می فرماید احسن و هو التعویل الاعظم للآیه. معنای مهم آیه همینه، من احیا نفسا فکأنما احیا الناس جمیعا. اینجاست که این معنا که برای آیه به ذهن ما میان روشن‌ترین معنای این آیه است که اشکال را دفع میکنه. آیه میخواد بگد اگر به یک فردی حیات روحی دادی، همانند این است به تمام کره جهان حیات جسمی دادی، همه کره دنیا انسانهای دنیا را زنده کنی به حیات جسمی و زنده کنی به حیات بدنی، اون ثوابش چقدره؟ یک انسان را حیات روحی ببخشی همون اندازه ثواب داره. من احیا نفسا این حیات مراده، حیات روحی مراده. یک انسان را از انحراف فکری به استقامت فکری بیاورید. حضار محترم مجلس همه در این مطلب هستند و همه این مسئولیت را دارن که انسان ها را باید راه فکر و حیات فکری بیاموزید، انسان ها را استقامت نشان بدهید، افکار انسانها را به راه مستقیم ببرید. من احیا نفسا مال شماست، شما انسانها را باید زنده کنید، شما هم احیای اموات بکنید. اصل احیای موات اینه، احیای اموات اینه که قرآن میگه. پس یک حیات بزرگی دارید و حیات قوی که این حیات است که مرگ ندارد. شما میبینید در علم اصول مطلبی را میگن، میگن اگر چنونچه پیغمبری بمیره پس از مرگش استصحاب نبوت او جایزه یا نه، شک میکنم از نبوت ساقط شد یا نه. میگن نه، نبوت کمال روح هست و کمال روح به مرگ از بین نمیرود، روح به وسیله مرگ کمالش از دست نمیده، روح به وسیله مرگ تکامل پیدا میکنه، علومش زیاد میشه، مقامش بالا میره، درجهش برتری پیدا میکنه، همان مقام را که در دنیا داشت بالاتر میشه. پس بنابراین مرگ برای انسانی مرگ بدنه، مرگ روحی ما نداریم، روح همیشه زنده است، به این حیات مهمترین حیات است. در قرآن یک آیه دیگر مربوط به این حیات دارد که در آیه 122 از سوره انعام چنین می فرماید: اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ. پیامبر، اون کسی که مرده بود ما او را زنده کردیم و نور بهش دادیم و در میان جامعه نور پیدا کرده، یعنی اون ملتی که از معارف اسلامی دور افتاده بود و زیر نظر طاغوت‌ها از بین رفته بود و در ظلمت خفقان کفر و فسق مانده بود، ما اونها را زنده کردیم. اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَا. فردم لازم نیست اراده بشه، گروه و امت و جامعه است. اون گروهی که میت بود ما اونها را زنده کردیم. مثل شما ایرانی ها به حمد الله مدت ها این مملکت مرده بود، خداوند ناگهان روح در شما دمید ایرانی ها و شما را زنده کرد. فاحیینا و جعلنا له نورا یمشی به الناس. ما به این گروه نور دادیم که به وسیله او در میان جوامع دنیا خط مشی خاصی را گرفته و پیش می رود و اون خط مشی قرآنی. ما اینها را زنده کردیم، نور بهشون دادیم. النور هو الامام، النور هو القرآن، النور هو الایمان. نور رهبر، نور قرآن، نور ایمان، نور هدایت. جامعه ای که مرده بود، ای پیامبر، اگر ما این جامعه را یک چنین زندگی ببخشیم و نوری بهشون بدیم و این جامعه زنده بشن و به راه بیفتن و مشی پیدا کنن، آیا این جامعه کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها، مثل اون جوامع دیگری که الان هم در میان ظلمت ها هستن، الان هم مردن، الان هم اونها در خوابن، آیا این ملت زنده با اون ملت مرده در میان ظلمات یکسانن؟ ابدا، اینان زنده هستند. مراد خدا از این نور و این حیات چیست؟ این حیات روح جامعه است، این بزرگترین حیات انسان است. قرآن میگوید استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. چه کلمات کوتاهی و پرمحتوایی. ای قرآن عزیز بر دلمون تابش کن، ای نور الهی بر دلمون تابش کن، ای کتاب مظلوم آسمانی بر قلبهای ما بتاب، ای قرآن بزرگ الهی، ای هدایت کننده بشر، ای حیات بخش جامعه، ای نیرو بخش دلها، ای هادی ملت، ای قرآن بر دلهای ما تابش کن که دلهای ما با تو آشنا شود. و چه پرارج ملتی که این قرآن در میان اونها حاکم شود، و چه سعادت بر اون ملتی که این کتاب بزرگ الهی در میان اونها حکومت کند، و چه نیکو ملتی که این سعادت را دریابد. ای قرآن عزیز بارها تکرار کردم و باز میگویم، مدتها ما از تو دور افتادیم و اینک عذر تقصیر به پیشگاهت که ما تا حال اون آشنایی را که باید با تو داشته باشیم نداشتیم. این جمله را قرآن چنین میگوید: استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. ای مردم، ای جهانیان، این پیغمبر ما وقتی که داد میزند و شما را به سوی یک مطلبی که حیات بخش است دعوت میکند، یدعوکم لما یحییکم، پیامبر ما شما را به سوی مطلبی دعوت میکند که به شما حیات میبخشد و اون مضامین عالیه قرآن. این حیات از حیات چهارمه زندگی پاینده اینه، از این زندگی ها پیدا کنید. این مدارس، این حوزه ها جایگاه تحصیل یک چنین حیات است، جایگاه رسیدن به یک چنین حیات است. و امید انشاءالله موفق باشیم، موفق باشیم به این حیات معنوی برسیم. بندگان خدا از این حیات برخوردارن، اما برخورداری متفاوت است. در تاریخ چه یادم است، دیدم حضرت عیسی از شهری بیرون آمد و از فسق و فجور اون شهر ناراحت بود. یک چند نفری از حواریینش دنبالش می آمد. آمد تا بیرون شهر، ناگهان بهش گفتن که پدرت مرده. گفت ای عیسی، اجازه می دهی که برم پدرم را دفن کنم و دوباره به حضور تو بیایم؟ فرمود این جمله را، این من حیات یاد بگیر و زندگی یاد بگیر. زندگی روح با تقوا، زندگی جامعه با ایمان، با عشق، با شور، با علاقه، با نمازهای طولانی شما، با سجده های طولانی شما، با تقوای شما که دست به سوی هیچ گناهی دراز نشود. باید این حوزه ها روزهای را بگذراند که از این حوزه یک گناه به سوی الله نرود، و اون روز است که این حوزه حوزه سعادتمند است، و اون روز است که می توانید جامعه را اصلاح کنید. برادر، دوست عزیزم، آقای محترم، خانم محترم، امروز این جامعه و جوامع بزرگ دنیا و مستضعفین دنیا که چشم به قیام شما دوختن، چشم به شمشیر شما ندوختن، به ایمان و تقوای شما نیازمندن. این اسلحه را تحصیل کنید و بکوشید و از جوانیتون کمال استفاده را بکنید و آن باشید که مرحوم شیخ انصاری و علامه حلی وقتی که وارد میشه میبینه هنوز خانمش غذا را درست نکرده، 5 دقیقه باید بنشینه، میگه در 5 دقیقه 5 رکعت نماز میتونم انجام بدم، معراج برم و برگردم. اونچنان بر اوقات خودش مواظب است و اونچنان مواظب اعمال خودش هست. البته چنین باشید و این حیات را پیدا کنید. در روایت دارد عیسی بن عبدالله نامی از قم به مدینه را که امام صادق علیه السلام را زیارت کند. راوی میگوید خدمت امام صادق بودم تو بازار، آقا سوار استری بود یا الاغی داشت میرفت. یه وقت به من گفت تون برو خانه، یکی از ما اهل بیت وارد شده دم دره، در را باز کن، وارد کن، پذیرایی کن تا من بیام. من خیال کردم یکی از سادات محترم از اقوام امام صادق است. تون آمدم در را باز کردم، دیدم مردی مقابل دره، آوردم وارد خانه کردم. زود امام صادق علیه السلام تشریف فرما شدن، نگاه کردم به من، فرمود خیال کردی یعنی یکی از ماها از سادات؟ گفتم ابن رسول الله بله، من خیال کردم از سادات عظام اهل بیت است که شما فرمودید منا اهل البیت. فرمود این قمیه، این عیسی ابن عبدالله قمیه، این آدمی متقیه، این علاقمنده، این منا اهل البیت فی الدنیا و منا اهل البیت فی الاخره است. این چنین باشی که امام صادق به شما هم بگوید فلانی منا اهل البیت است، امام صادق به شما بگوید فی الدنیا منا و فی الاخره منا. همه اینها در سایه یک جمله است. برادر و خواهر متوجه باش، تجربه نشون داده است همه اینها در سایه یک مطلب است، و اون این است بپایی، گناه جلو بیاید گناه انجام ندهی. این یک جمله، اگه بتونی به این یک مطلب مواظبت کنی تمام اشکال ها حل میشه و تمام گرفتاری ها و تمام مصیبت های ما از آن این مطلب است و برای این مطلب است که ما اسیر نفسیم. اگه مال حرام پیش بیاد نمیتونیم بگذاریم، اگه کار حرام پیش بیاد نمیتونیم عقب بکشیم، یه جا عقب میکشیم یه جا میفتیم، یک جا غالبیم و یک جا مغلوب. بکوشید که هیچ گاهی مغلوب نفس اماره نشید تا اون حیات معنوی را پیدا کنید. جمله از یکی از شاگردان امام صادق که این حیات را پیدا کردن عرض کنم. البته متوجه باشد دوستان، تراجم احوال زیاد بخونید، یعنی احوال شاگردان امام، حالات ائمه علیهم السلام، حالات شاگردان اونها را بخونید. خیلی آموزنده است، تکون دهنده است، مدرس است خواندن اینها، واعظ است خواندن حالات اینها. بسیار در حالات اینها فکر کنید. جابر بن یزید جعفی یکی از شاگردان خلص امام صادق، این مرد بزرگ، مردی که از حالاتش ما دقت میکنیم میفهمیم معنای انسان کامل یعنی چی. گاهی امام جملاتی برای او میگوید که برای دیگران نمیگوید. این یکی از جملات فرمود یا جابر. جابر اولا عرضه میداره آقا شما برای من 50,000 حدیث گفتید که به کسی دیگه نگفتید و این علوم بر من سنگینی میکند، نمیتوانم در این جو خفقان بگویم چارم چی. فرمود برو بیرون، چاهی بکن، سر در اون چاه بکن و اون حدیث های سری را بگو، قال الباقر و قال الصادق و قال الباقر و قال الصادق، هی بگو تا تشفی پیدا کنی. علم بر تو بزرگی میکند و نمیتوانی خود را نگه داری. این جمله را درباره جابر میفرماید یا جابر اعرض نفسک علی کتاب الله. جابر گاه گاهی بنشین و خود را با این آینه بزرگ الهی و کتاب آسمانی مقایسه کن، ببین هرچی او میگوید تو هستی؟ آیا موافق اون برنامه ای یا خود را مباین با اون برنامه میبینی؟ والذین هم عن اللغو معرضون. یک نگاهی به خودت بکن شبانه روزت را. والذین هم عن اللغو معرضون. در شام بودم، یادمه یه وقتی که قدیم مکه مشرف می شدم طبقه بالای خانه را اجاره کرده بودیم، طبقه پایین یه پیرزنی بود، یک تسبیح 1000 دانه‌ای در دستش بود، شبانه روز ذکر می گفت و یه رادیو هم اونجا گذاشته بود، مرتب موسیقی را گوش می داد، از یه طرف سبحان الله می گفت از یه طرف گوش می داد. پسرش مدرسه‌ای بود، دانشجو بود، آمد بالا گفتم من از تو سوالی دارم. این چیه، این کیه این زن؟ گفت مادر بزرگ من. گفتم برو به اون بگو تو معلوم میشه کسی هستی، نماز میخونی و تسبیح هم میگی، اما اول سوره مؤمنون این جمله رو داره، اینه با خودت مقایسه کن. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. این که میگه عن اللغو معرضون، این صداها از همین لغو است که این آیه میگه. رفت گفت و اتفاقا بعد از اون نشنیدم، یعنی این قرآن را اعرض نفسک علی کتاب الله. این تکلیف همه ای انسانها، ای اهل دنیا، ای اهل عالم، همه تون چنین باید باشید. اعرضوا انفسکم علی کتاب الله، خودتون را بر این کتاب خدا عرضه بدارید، ببینید با اون موافقید. فَإِنْ كُنْتَ سَالِكًا سَبِيلَهُ، اگر دیدی راه این کتاب را می روی، یعنی در خطی، خط امام یعنی خط کتاب الله، زاهدن فی تجهیده، هر کجا گفت بیمیل باش بیمیل می شی، راغبن فی ترغیبه، به هر چه گفت برو می روی، خائفا من تخویفه، از هر چه تو را ترسانید می ترسی، اگر چنین هستی فثبت و ابشر، تا محکم کن که انسان محکمی، و ابشر و مژده می دهم که تو انسان محکمی. خود را با این کتاب الهی تطبیق بده برادر و خواهر امروز ایران، خودتون را با این کتاب بزرگ الهی تطبیق بدهید. خودتون را منطبق این کتاب بکنید. آمده اون عصری که ما در عمرمون و هزار سال بیشتر امت ما آرزوی اون زمان را داشت که یک محیطی پیدا کنیم، خدا توفیقمون بدهد این قرآن را مو به مو در میان مردم اجرا کنیم، حدودش را اجرا کنیم، قصاصش را اجرا کنیم، احکامش را اجرا کنیم، جلو فسق و فجور را بگیریم، جلو رباها گرفته بشود، جلو حرامها گرفته بشود. خدا یک چنین محیطی را به ما ارزانی داده است. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. اگر شکر گذار نباشیم خداوند نعمت را از ما سلب می کند. برادر روحانی و برادر پاسدار، که عده‌ای از برادران پاسدار اینجا شرف حضور دارند، و برادران عزیزم برای اینکه وحدت خود را بیش از بیش با روحانیت نشان دهند در این خانه حاضر شدند. هر دو موظفید، هر دو باید قدم بردارید برای تکمیل نفوس جامعه و برای تکمیل امنیت جامعه. ببینید به جابر امام باقر علیه السلام چه می فرماید: ان المؤمن معنی بالمجاهده. مؤمن موظف است به مجاهدت مع النفس. یکی از مهمترین وظیفه شما جنگ، اما نه اون جنگ، اون وظیفه موقتی، اون موسمیه. امروز صدام آمده جلو، فردا انشاءالله نابود شدنیه. یکی از وظیفه های مهم المجاهدتو به نفس، با نفس جنگیدنه. ثمرتن غالب، اما میگه اینطور اصا معیوس نشی، یه دفعه غالبی، پیروزی، یه دفعه هم ممکنه بلغزی، زمین بخوری. تا زمین خوردی بلند شو و دوباره نیرو بگی و دوباره توبه کن و باز مشغول کار شو. قال جابر، در یه جمله از این مرد بزرگ باز خدمت دوستان عرض کنم که از خدا توفیق بخواهیم. من گاه گاهی واقعا حالات برخی از اینها را میبینم، طوری بر میگردم بر خودم دقت میکنم، مأیوس میشدم. اون سجده های طولانی اویس قرن را با این نمازها که ما میکنیم، گاهی آقا اینقدر حوصله نداره که در رکوعش و در سجده است سه دفعه سبحان ربی العظیم بگوید، سه دفعه سبحان الله میگه. اونم شاید یکیش تو راه میگه، یکیشم وقت سر برداشتن میگه. راوی میگه دیدم امام صادق رکوع رفته، از دور دویدم یا الله یا الله، برسم به آقا که زود سر بر نداره. آمدم رسیدم، الله اکبر گفتم، رفتم به رکوع، دیدم آقا سبحان ربی العظیم و به حمده میگه. فهمیدم که الحمدلله دیگه آقا زود بلند شد، رسیدم. هی گفت سبحان ربی العظیم و به حمده، سبحان ربی العظیم و به حمده. معناش به ذهن میاره، ای خدا، ای منزه، تو منزهی، توفیق بده منم منزه باشم. هی گفت و گفت. راوی میگه فقط عد عنه ستین تسبیحه کبرا، 60 بار گفت سبحان ربی العظیم و به حمده. من تعجب کردم از این کارها، چه نوری در دل داشتن، چه می کردن. فلزا این جابر جوفی وقتی که داره از نزدیک یه گله رد میشه، نگاه میکنه، میبینه که یه گوسفند یک صدای خاصی در آورد. به رفیقش میگه میدونی این گوسفند چه میگه؟ این گوسفند بچهش میره اون طرف، داد میزنه آی بچه بیا، پارسال برادر تو را اونجا گرگ خورد، میترسم تو را گرگ بخوره، برگرد بیا پیش من. گفت ببینم من اینه امتحان کنم. رفتم چوپان پیدا کردم، گفتم آقا این گوسفند اونجاها کجاست؟ این گوسفند کدوم گوسفندی؟ گفت والله این یه بچه‌ای داشت پارسال، بچه‌ش اونجا گرگ خورد، همونجا. جابر جعفی میفهمه، جابر جعفی بیان میکنه، اونقدر تلمذ کرده، صفای روح پیدا کرده. حال من نمیگم معجز کنی، علم غیر داشته باشی، اما تقوا، تقوا، تقوا. برادر نیازمند تقوای شما هستیم، این کشور نیازمند تقوای شما.
خدا به حق عزت و عظمتت به زودی صدام و صدامیان و این ابرقدرت ها که اتکا به قدرت پوشالی تانگ و تفنگشون دارن به زودی همه اینها را به شمشیر غضبت نابود بگرد. رزمندگان عزیز ما را به زودی به پیروزی نهایی برسن. خدایا تو میدونی نه در کشور عراق نه در کشورهای دیگر یک اجتماعی ولو این اندازه که این آقایون اینجا هستن، یک چنین اجتماعی نیست که به درگاه تو بیایم و از تو راجع به حاجتشون چیزی بخوان. این اجتماع مخصوص ایران. خدا این آمینها که گفته می شود پروردگارا به زودی حوائج ما را به درجه اجابت برسد. عمر امام امت، این نعمت عظیم که به ما عنایت فرموده، خداوندا این رجل آسمانی، این انسان ذات الابعاد ایمانی و عقلایی و اخلاقی و سیاسی و دینی و مذهبی، پروردگارا عمرش را طولانی بگردان. فوت اگران در هر لباسن در داخل و خارج، آنان که علیه اسلام ما و انقلاب ما قدم بر می دارن، قلم می گذارن، حرکتی دارن، به زودی شرور اونها را به خودشون برگردن. پروردگارا سلام های خالصانه ما به وجود اقدس اماممون برسن. گناهان زیاد ما را ببخش و بریز. عملهای کم ما را به کرمت بپذیر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.